بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نعم لبن اکس الفرز به انکان المولی عبدن فشترته زوجه توقف حلها له علی اتقه و تزویجه ثانیاً و الظاهر بطلان الایلاء هنا ایزن به شراء و این توقف حلها له علی الامرین کما بطل به طلاق البائن. کلام در این بود که هرگاه شخص مولی نسبت به عمه که همسر او هست عملی انجام بده که شراء عمه باشه، وقتی که شراء عمه کرد اون ایلاء اثرش باطل میشه، مخصوصا اگه دیگه اتقم بکنه و تزویجم بعدش بکنه که اون مسلم هست که نتیجه این شد که خود شراء اصل مبطل هست. حالا دیگه اتق و تزویج و اینها باشه نباشه اون مسئله دیگری بود که فقها البته فرضشون اینه که عمه ای که همسرش هست بخره، آزادم بکنه، بعد از آزاد تزویج بکنه، این حتما ایلا دیگه اثری نداره. و سرانجام گفتیم که شراء به تنها موجب ابطال حکم ایلا هست. حالا اگر مسئله برعکس شد، یعنی در همینجا که مولی عرض شود که هست، اگه مولی عبد باشه و همسرش آزاد باشه که او را بخرد، عکس فرض گذشته باشه، اگر زن انسان خریدار شوهر باشه و شوهر را بخرد، در اینجا مثل که زن آزادی همسر عبدی بوده، عبد ایلاء کرده نسبت به اون همسر و بعد همسر بخرد عبد را، وقتی که همسر خرید عبد را، آیا در اینجا به صرف این که همسر عبد را خرید و شد ملک خودش، شوهرش شد ملک او، آیا حکم ایلاء باطل میشه یا حکم ایلاء باطل نمیشه؟ البته اینجا هل و حاله وابسته به اینه که بعد عتقش بکند، یعنی همسر شوهر خودش را آزاد بکنه و بعد از آزاد کردن ازدواج مجدد انجام بدن. ولی چیزی که هست ایلا به وسیله شراء باطل میشه، یعنی همینقدر که این زن شوهر خودش را خرید دیگه اینا زن و شوهر نیستن، ارتباط حلال هم با هم نمیتونن داشته باشن. اگر بخوان با هم ارتباط داشته باشند و حلال باشند، این وابسته به این هست که عتق بیاد، ازدواجم بعدش بیاد. اما در عین حال مسئله ایلا به صرف شراء باطل میشه، طرفین چه شوهر همسر خودش را بخره چه همسر شوهر خودش را بخره، ایلا باطل میشه، برای خاطر این که اون ازدواجی که بینشون بوده بالاخره به وسیله شراء از هر طرف که باشه باطل میشه. وقتی باطل شد حکم ایلا هم از بین میره. ولی چیزی که هست زن اگه شوهر خودش را بخره و بخواد برش حلال بشود، این وابسته به اینه که بعد آزاد بکنه او را و ازدواج مجدد بکنن، حلال هست و الا حلال نیست. ولیکن شوهر اگر همسر خودش را بخرد، اینجا عرض شود که وقتی خرید ازدواج باطل میشه، ولی حلیت از بین نمیره، حلیت به شکل ما ملکت ایمانکم براش باقی میمونه. اینه که میفرمان نعم لبن اکس الفرز به انکان المولی عبدن، ولی زنش زن آزاد است، فشترت خود زوجه، بعدن زوجه شوهر خودش را خرید، اینجا توقف حل و حاله علی اتقه، متوقف هست حلیت این زن برای همین شوهر بر این که آزاد کند این زن شوهرش را. یه ضمیر در عتق مستتر هست که او برمیگرده به زوجه، ضمیری هم که الان داریم که برمیگرده به عبد که شوهرش هست. این علا عتقه و تزویجهی، در تزویج هم همینطور، و ازدواج بکند دوباره این زن با این عبد به عقد جدید ثانیان. این از نظر حلیت، یعنی از نظر این که بتونن روابط زناشویی داشته باشن دوباره. اما و ظاهر و بطلان الایلاء هنا ایزن به شراء، ولی مسئله ایلاء به شراء باطل میشه. همین که زن شوهر خودش را بخرد، این شراء موجب ابطال حکم ایلاء میشه. چرا؟ برای خاطر که زوجیتشون خراب میشه و باطل میشه. و ان توقف حلها له علی الامرین، ولو متوقف هست حلیت این زن دیگه برای این شوهر بر دو امر، که اون دو امر عبارت از اینه که بعد از خریدن آزادش بکنه، ازدواج مجدد هم بکنه. کما بطل به طلاق البائن، کما این که سابقا خوندیم که طلاق بائن هم اگر بعد از ایلا بیاد حکم ایلا را باطل میکنه. حالا اینا دیگه میخوان بعدن زن و شوهر بشن، میخوان زن و شوهر نشن. شدن زن و شوهر، خب به ازدواج جدید هست. نشدن، بالاخره ایلا هم دیگه بینشون حکمی نداره. کما بطله، عرض شود که حکم ایلا به وسیله طلاق بائن و الم یتزوجها، ولو تزویجم بعدش نیاد. و تظهر الفائدت و فیما لو وطعها بعد ذالک به شبهت او حرامن، فانه لا کفاره ان ابتلناه بمجرد الملک و الطلاق. حالا فرق بین این که ما بگوییم به صرف شراء باطل میشه، یا کسی بگه نه به صرف شراء نیست، این بعدن با عتق و مثلا این چیزها هم باید دنبال داشته باشه، یا این که بگوییم نه این به صرف شراء باطل میشه، این فرقش چیه؟ میفرمان فرقش اینه که اگه فقط خرید، مثلا زن شوهر را خرید، حالا که زن شوهر را خرید، اگه مرد این مسئله را نمیدونسته که با این چیا دیگه برش حرام هست، رو شبهتن آمد، عرشبت که با او عمل زناشویی انجام داد، یا نه میدونست که دیگه همسرش نیست و عمل زناشویی هم انجام داد، حالا یا حرامن، یعنی مسئله میدونست که حرام شده و عمل زناشویی انجام داد. منظورمون از حرام شدن نه حرام شدن از راه ایلاء، حرام شدن از راه شراء، این منظورمونه. یا وقت این مسئله را میدونه که وقتی که شراء بین اونها بیاد دیگه اینا جدای از هم هستن، یه وقت نمیدونه. اگر نمیدونه و رو شبهه ندانستن آمده عمل زناشویی انجام داده و خیال میکرده حلاله، یا نه مسئله میدونسته و معذالک آمده علیاذ بالله عمل زنای حرام انجام داده به فکر خودش. حالا اگر که ما گفتیم به صرف شراء حکم ایلا از بین میره، خب این ولو حالا مثلا در یه صورتش حرام بوده و حرام زنایی مثلا انجام داده، ولی کفاره ایلا نداره دیگه، برای خاطر اینکه به صرف شراء ایلا پاره میشه و از بین میره. ولی اگر گفتیم نه به صرف شراء و خریدن حکم ایلا از بین نمیره، خب این کفاره رو باید بده. و تظهر الفائده فی ما لو وطعها بعد ذلک، یعنی بعد از شراء، به شبهتن او حرامن، فانه لا کفاره ان ابتلناه بمجرد الملک و الطلاق. شبهه را فرمودن معناش اینطور بکنید که نمیدونسته که برش حرام میشه، خیال میکرده همینطور حلاله. حرامن هم که خب مسئله میدونسته که مثلا با شراء حرام. حالا اگر عملی انجام داد، لا کفارت ان ابتلناه به مجرد الملک و الطلاق، اگر به مجرد ملک در مسئله ما، به مجرد طلاق در مسئله طلاق بائن، اگر با اینا باطل دانستیم که باطلم میدونیم در طلاق حتما، این کفاره ای نداره دیگه، برای خاطر که به صرف شراء ایلا حکمش تمام شده و از بین رفته. ولا تتکرر الکفاره به تکرر الیمین. مسئله دیگر اینه که آیا اگر در باب ایلا دو مرتبه سه مرتبه قسم بر ترک عمل زناشویی خورده، حالا که دو سه مرتبه قسم خورده، آیا تکرار یمین موجب تکرار کفاره هم میشه یا موجب تکرار کفاره نمیشه؟ میفرمان که نه، تکرر کفاره نیست در صورتی که تکرر یمین باشه. چه قصد تأکید داشته باشه، چه قصد تأسیس داشته باشه. یه وقت این قسم ها را که میخوره میخوام قسم اولش را غلیظ تر بکنه، یه وقت نه، میخواد این خودش یه قسم جدایی باشه. الا ای حالین، به صرف این که قسم مکرر بشه، ولو قصد داشته باشه این که قسم دویم خودش یه قسم جدا باشه، نه تأکید قسم جلو بکنه، این موجب تکرار کفاره نمیشه. مگر اینی که زمان قسم اول و ایلاء اول با زمان ایلاء و قسم دویم با هم فرق داشته باشه، مثلا شش ماه اول مربوط به قسم اولش باشه، بعد شش ماه دیگر یا یک سال که شش ماه اولم جزش باشه با شش ماه دیگه، مثلا این رقم قسم بخوره که زمانها فرق بکنه. اگه زمان فرق نکنه، شش ماه منظورش اینه که ترک عمل زناشویی با همسرش بکنه، حالا ده مرتبه من قسم بخوره، اما برای همین شش ماه، این یک کفاره بالاخره بیشتر نداره. ولا تتکرر الکفاره به تکرر الیمین سوا اون قصد تأکید و هو تقویت الحکم سابق او تأسیس و هو احداث و حکم آخر، که در نظر میگیره که من میخوام یک قسم نوی مثلا داشته باشم، او اطلقه یا اطلاق بکنه، یعنی نه قصد تأکید کرده نه قصد تأسیس کرده، هیچ، همینطور قسم خورده. الا ای حالین حکمی نداره الا مع تغایر زمان، مگر این که زمانها فرق داشته باشه. منظورمون از زمان، زمان قسم خوردن نیست. زمان قسم خوردن هم اگه فرق داشته باشه این حکم عوض نمیشه. مثل اینکه همون شش ماه اولی که قسم خورده بوده بر ترک ازدواج، یک ماه بعدم بازم قسم بخوره، برای همین شش ماه هم با، یا برای پنج ماهش مثلا، بعد از دو ماه هم باز دوباره قسم بخوره، اما برای بقیه مونده ماه مثلا چهار ماه دیگه. اینا ولو زمان قسم فرق میکنه، اما حکم کفاره مکرر نمیشه. ولی اگه زمانی که قسم میخوره برای ترک کار، اون زمان تفاوت پیدا بکنه، اونجا بله. الا مع تغایر زمان، ای زمان الایلاء. و زمان ایلاء نه منظورمون زمانیه که قسم را داره میخوره، منظورمون زمانی هست که برای اون زمانها ترک عمل زناشویی در اون زمانها را قسم میخوره. و هو الوقت المحلوف علی ترک الوطء فیه، اون زمانی که قسم میخوره که در اون زمانها وطء را ترک بکنه، لا زمان و صیغه، نه زمان خوندن صیغه ها. حالا مثال برای تغایر زمانی که محل بحث ما هست و حکم مسئله درش داریم مثل چه؟ به ان یقوله والله لا وطعتک ستت اشهر، شش ماه این عمل انجام نمیدم و قسمم میخوره. او وقت همین حالا میگه که فاذن قضت، و وقتی که این شش ماه گذشت، فوالله لا وطعتک سنه، به خدا که تا یک سال اصلا من این عمل انجام نمیدم. حالا اینجا زمان متحده، یعنی در یه زمان نشسته این دوتا قسم رو خورده، ولی در این حالی که زمان قسم متحد هست، اما زمان ایلا که ترک عمل درش باشه میشه چند تا؟ میشه دوتا، یکی شش ماه اول، یکی یک سال، که این یک سال شش ماهش ممکنه مؤکد باشه، از ماه هفتم مربوط به قسم دویم مثلا بشه. فیتعدد الایلاء ان قلنا بوقوعه معلقا علی الصفه، البته اینجا یه مسئله او وقت زنده میشه برای این مثال، و اون اینه که ما داریم میگیم که فاذن قضت فوالله لا وتعتک سنه، ایلاء دویم شرط داره، شرطش اذن قضت هست، این اذن قضت همونه که در سابق اسمش گذاشتیم صفت، اموری که حتما واقعی میشه از حالا میدونیم که واقعی میشه اسمش گذاشتیم صفت. خب انقضاء ستت اشهر این در این عالم مسلمه، بالاخره زمان دائما در گذر هست و شش ماه هم میگذره، پس اسمش به اصطلاح فقه صفت هست. خب ما گفتیم که ایلاء بر شرط و صفت مسئله داره که آیا درست هست که ایلاء معلق بر شرط باشه یا بر صفت باشه. اگه گفتیم درسته، حالا فردی تو بفرمایید که ما که اخیرا اینطور گفته شد که درسته، اگه این گفتیم بنابر فتوای کسانی که میگن مانعی نداره، خیلی خوب، این قلنا به وقوعی معلقا علی الصفه، پس واقع میشه، از حالا دو تا قسم داره. وحین اذن، البته اگر کسی گفت درست نیست که ما که مصنف مثلا ظاهرا فرمودن درست نیست، خیلی خوب، اون جدا میشه مسئلهش. وحین اذن، حالا که تثبیت شد که دو تا ایلاء داره، فلحل مرافعت لکل منهما، حالا خانم دیگه راه کار براش باز شده، برای شش ماه اول یه مرتبه میره پهلو حاکم و عرشبت که حاکم شرعم شوهر رو میطلبه و چهار ماه مثلا مهلت میده و بعد از چهار ماه دیگه جبر پیش میاد، اون مسئله که خوندیم، این برای شش ماه اول. شش ماه اول که تمام شد، حالا هر کاری که انجام دادن بالاخره یا کفاره داد بعد کرد مثلا یا نداد و همینطور موند، شش ماه دویم که آمد دوباره عرشبت که بازی از نو با قول بعضی ها پیش میاد، یعنی دوباره مرافعه و دوباره حاکم شهر به طلبت شد، دوباره همین جریان ها راجع به شش ماه دویم و حکم ایلاء دویم. اینه که میفرمان که وحین اذن فلح المرافعه لكل منهما، یعنی برای هر دو زمان. فلو ما تلف الاول، حالا آمدیم اول رفته پهلو حاکم شرع و حاکم شرع هم مهلت چهار ماه داده و چهار ماه هم تمام شده و بعدش هم حاکم حکم کرده که دیگه حالا باید یا کفاره بیدی و فی و رجوع یا این که طلاق بیدی، هی امروز فردا امروز فردا، شش ماه اول تمام شد، خود تمام شد، کفاره مال اول هم تمام میشه، یعنی چیزی گردنش نیست. فلو ما تلف الاول حتی انقضت مدته انحل، اون منحل میشه، یعنی اون ایلا به هم میخوره، باز میشه، یه گرهی گرفتاری نسبت به اون نداره، انحل. و دخل الاخر، حالا وقت ایلا دویم میرسه، اونم همین تشریفات را داره البته. و الا مختاره المصنف سابقاً من اشتراط تجریدهی ان شرط و صفه یبطل الثانی، ولی در این مثالی که گفتیم اگر که به نظر شریف مصنف حساب بکنیم که ایشون شرط کردند، مجرد بودن ایلا از شرط و صفت هر دو، اینجا ثانی باطل هست، وقتی که گفته فاذن قضت فوالله لا و تعالی کسنه، او ایلاش باطله، عبارتش درست نیست. ولا یتحقق تعدد الكفار بتعدده ولا یقع الاستثناء موقعه، اینجا بنابر نظر شریف مصنف تعدد کفار پیش نمیاد، به خاطر که یکیش باطله و استثنایی هم که مصنف فرموده اند در جای خودش وقت واقع نشده، ولا یقع الاستثناء موقع، یعنی این استثنایی که مصنف زد الا مع تغایر زمان هم معنا نداره دیگه، برای خاطر این که شما فرض کردی که با تغایر زمان درسته و حال این که الان اینجا خود تغایر زمان داره و معذاری که هم درست نیست، پس این که مصنف فرموده اند الا مع تغایر زمان شهید ثانی، میخوان بفرمان رو فتوای خودشون درست در نمیاد، برای خاطر اینکه شما تغایر زمان اگر بخواید درست بکنید اذن قضت فوالله لا و تعطو کسنه مثلا گفته میشه و گفتن اذن قضت فورا زمینه شرط و صفت درست میکنه و این اصل ایلا را باطل میکنه، پس استثنایی که شما زدی جا براش نمیماند. ولا یقع الاستثناء، بله اون درست، حالا اون توجیه مطلبه، حالا بنابر این که تغایر زمان رو ایتو معنا بکنی، ولا یقع الاستثناء و موقعه، یعنی استثنای ایشون با فرض این که عبارت را این طور بگیریم، این استثناء موقعی نداره، اینجا درست در نمیاد. عبارت مصنف هم اطلاق داره دیگه، ایشون فرموده تغایر زمان هر جا باشه درستن مثلا، و وقتی کسی بگوید این که درست در نمیاد، مگر اینکه یک کسی بگوید که نه الا مع تغایر زمان، این رقمی فرض بکنید تغایر زمان از چند جهت، مثل اینکه مثلا یه مرتبه ایلاء بوده خب تمام بشه و همه تشریفاتش تمام بشه، دوباره یه ایلاء دیگری پیش بیاد در یه زمان دیگری، خب اینم تغایر زمان هست دیگه، این شش ماه اول تمام شد دوباره یه قسم بخورد بعدن، نه همون وقتی که قسم اول داره میخوره همون وقتا یه قسم بخوره فعظم قضت مثلا بگذره بعدش، یا بفرمید که همون وقتا قسم خورد اما اذن قضت نگفت، اول گفت که والله لا اتعو که ستت اشهر، بعدم گفت که والله لا اتعو که سنه مثلا، این رقم حالا چرا فعظم قضت رو شما قید میکنید؟ علای حال منظور اینه که اگه مثال فعظم قضت باشه، این معتقایر زمانی که ایشون فرموده اونجا جور نمیاد. و فی الظهار خلاف، به تناسب استطرادی از باب ظهار میکنند، و اون اینه که در باب ظهار چه اگه در باب ظهار مکرر بشه، آیا اگه ظهار رو مکرر بکنه اونجا هم مسئله کفاره ظهار اینها مکرر میاد؟ اونجا میفرمان بله. و فی الظهار خلاف اقربه تکرار، به تکرر صیغه، در باب ظهار همقدر که صیغه را مکرر می کند اونجا عرض شود که تکرار کفاره هم ثابت میشه. سواء فرق الظهار ام تابعه فی مجلس واحد، خواه این ظهارها جدای از هم باشه، هر از یه مدتی یه ظهار بکنه که تفریق بین ظهار باشه، سواء فرق الظهار ام تابعه فی مجلس واحد، یا پشت سر هم در یه مجلس چند تا ظهار، دو تا مثلا ظهار بکنه، علی ای حال حکمش اینه که این زن اگر عرض شود که مرد بخواد که برش حلال بشه باید که دو مرتبه کفاره بده. و سواء قصد در تأسیس ام لم یقصد، خواه قصد تأسیس هم بکنه یا قصد تأسیس نکنه، یعنی قصدش مطلق باشه، این منظورمونه. اگه در ظهار دویم قصد تأسیس داشته باشه که یه ظهار دیگری باشه، اون بله اون مکرر. اگه قصد تأسیس ندارد، یعنی قصد هیچی نداره، همینطور ظهار دویم هم آورده، اونم کفارش مکرر میشه. ولی اگه ظهار اول آمد ظهار دویم هم داره میخونه ولی به قصد تأکید ظهار اول، یعنی ارادش اینه که این یه ظهار دیگری نباشه، میخواد این مؤکد اولی فقط باشه، اونجا البته تکرار نداره. مالم یقصد تأکید، که اگه قصد تأکید کرد او هیچی اثری نداره. حالا دلیل چیه که صرف این که صیغه ظهار را انسان مکرر بخونه کفارش مکرر میشه؟ دلیل لصحیحت محمد ابن مسلم عن صادق علیه السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اکثر، عرض شده خدمت حضرت که مردی ظهار کرده نسبت به همسر خودش پنج مرتبه یا بیشتر، این حکمش چی هست؟ فقال علیه السلام، قال علی علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرموده که حضرت علی فرموده است مکان کل مرتن کفاره، برای هر مرتبه یک کفاره هست و غیرها، و همینطور غیر از این روایت من الاخبار که دلالت بر این مطلب را دارد. ولیکن در برابر این قول ابن جنید ایشون آمده فرموده که نه مطلب اینطور نیست، ایشون فرموده که اگر مشبه و بهای باب زهار فرق بکنه در صیغه های زهار، کفاره مکرر میشه. این یه مورد. اگر مشبه و بهای باب زهار فرق نکند ولی کفاره متخلل بشه، اونجا هم باز کفاره مکرر میشه. ولی اگه مشبه و بهایی کی باشه متخلل هم نشه کفاره، اونجا نه، کفاره مکرر نمیشه. چه قصد تأسیس بکنه، چه قصد تأکید بکنه، چه مطلق باشه، فرق نمیکنه دیگه. توضیح کلام ابن جنید اینه که در باب زهار اونجا گفتیم که یه وقت زن را تشبیه میکنه و میگوید که زهر و که علیه که زهر امی، اینجا مشبه و بها مادر هست. ولی یه وقت هست که میگه زهر و که علیه که زهر بنتی او اختی مثلا، اینا که محرم هستن. خب اونجا یه مسئله داشتیم، حالا بنابراین که غیر از ام بقیه محرمات هم مثلا محرمات نسبی حالا بفرمایید کافی باشه. حالا چه کافی شد؟ ابن جنید میگه اگه اول صیغه ای خون گفت زهر که علیه که زهر امی، بعدم فردا یا همون لحظه گفت زهر که علیه که زهر بنتی، این میشه دو تا زهار، به خاطر اینکه یکیش مشبه به ها ام است، یکیش مشبه به هاش بنته. یا این که نه، در هر دو گفته زهر که علیه که زهر امی، اما تخلل کفاره داره. یعنی اول که گفته بوده بعد پشیمان شده و کفاره داده و مثلا اون مسائل زهار تمام شد، دوباره آمده صیغه زهار خونده و این مرتبه که صیغه زهار خونده ولو گفته باشه که زهر امی بازن، اینجا خود کفاره اولی داد و اولی تمام شد، دویوم دوباره از نو شروع شده، اینجا ها کفاره مکرره. اما اگه اینطور نباشه هی پشت سر هم بنشینه بخونه که زهر که علیه که زهر امی، چه قصد تأسیس، چه قصد تأکید، چه اطلاق، ابن جنید گفته اینا فرق نمیکنه، اینا یه زهار فقط هست. و قال ابن الجنید لا تتکرر الا مع تغایر المشبهت بها او تخلل تکفیر. استنادن الی خبرین، دلیل ایشون هم یک روایت هست که از اون روایت مثلا ایشون خواسته باشن استفاده این فتوا را کرده باشن. اما اشکال مطلب اینه که لا دلالت فیه علی مطلوبه، اون روایت اتفاقا دلالت بر این تفصیل نداره، این تفصیلی که مشبه به ها فرق بکنه یا تخلل تکفیر داشته باشد نداره. مثلا روایت داریم که فی رجل ظاهر من امرأتهی اربع مرات فی کل مجلس واحده، در هر مجلسی یه مرتبه ظهار کرده، فرمودن علیه کفارتون واحده، این علیه کفارتون واحده جوابش، ظهارم هر یه مرتبه در یه مجلسی. این تفصیلی که ایشون داده که یا مشبه به ها فرق بکنه یا مشبه به ها فرق نکند ولی که تکفیر متخلل بشه، این از جوابی که امام علیه السلام فرموده به دست نمیاد. اینه که میفرمان استنادن الی خبرین لا دلالت فیه علی مطلوبه، مطلوب ایشون این تفصیله که به این طور خوندیم و این در روایت نیست که استناد بهش فرمودن شده. بله خب او تأکید برای خاطر اینه که اراده نداره، کسی که اطلاق را نداره، تأسیس هم نداره، خودش داره تأکید میکنه، خودش میخواد داد بزنه که من دوتا زهار نمیخوام بکنم. وقتی دوتا زهار نمیخوام بکنه پس دویومی قصد نداره، وقتی که قصد نره خواهی چی؟ باید قصد باشه دیگه. قصدش چیه؟ قصدش اینه که اولی را پافشاری روش بیشتر بکنه، خب میشه همه اولی. و اذا وطع المولی ساهیان او مجنونن او لشبهتن لم تلزمه کفارتون لعدم الهنز. مسئله دیگری که حالا شروع می شد اینه که هرگاه شخصی ایلا کرده نسبت به همسر خودش ولی بعد یادش بره و بیاد عمل زناشویی انجام بده، یا دیوانه بشه رو دیوانگی این عمل را با همسری که نسبت به او ایلا انجام داده انجام بده، یا لشبهتن خیال کرده مثلا عیال دیگرشه، دو تا عیال داشته، یکیشون مورد ایلا شده بوده این به خیال این که عیال دیگرش هست که حلال است برش و ایلا نداره این عمل رو انجام داد. اینجا اول حالا ما فتوا ذکر میکنیم که لم تلزم ها کفارتون، این با این عمل کفاره چیزی به گردنش نمیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه کفاره وابسته به گناه هست، وابسته به عمد هست. اینجا که ما فرضینه که دیوانه اگه باشه که خب عقل نداره، شبهه هم اگه باشه که خب حرام برش نبوده، سهون هم که خب همینطور است، ساهی که حرام نبوده برش، پس حکم کفاره را نداره. حالا که حکم کفاره ندارد، مسئله دیگر اینه که آیا همین عمل زناشویی سهوی و حلال از راه دیوانگی یا از راه شبهه، این آیا موجب میشه که حکم ایلا از بین بره یا اینکه این موجب نمیشه؟ چون ایلا اگر که یک وقت آمد، این همین موجب میشه برای خاطر که ایلا دیگه از بین بره. چیزی که هست یه وقت کفاره میخواد، اونجا یک عمدن باشه. حالا اینجا ممکنه کفاره نخواد برای خاطر که حلال بوده، ولی در این حال چون عمل زناشویی آمده، خب حکم ایلا هم دیگه از بین رفته باشه. مثل کسی که روزه هست، در وسط روزه که روزه دار هست، ماه مثلا مبارک رمضان در تابستانم هست، نشسته و یک قدحی هم شربت مثلا سر کشیده و خورده حلالش، روزش هم مثلا باطل نی، اونجا روزش هم درست. حالا اینجا یک عمل حلال زناشویی انجام داده، تازه ایلا چیزی هم دیگه گردنش نیست، بعدن هم دیگه برش حلال هست. اینا که میفرمان که و اضافت المولی ساهیان او مجنونان او لشبهت و بطل حکم الایلا عند الشیخ، حکم ایلا هم دیگه از بین میره، یعنی بعد از همین عمل دیگه زن برش حرام نیست، همین زن دیگه برش حرام هم نیست، کفاره نمیخواد بدی، آسوده و آرام. لتحقق الاصابه، ادله مطلب اینه که اولا اصابه محقق شد. اصابه یعنی تماس مرد و زن به عمل زناشویی، اینجا معناش اینه. خب اصابه حاصل شد، برخورد زن و مرد حاصل شد دیگه. خب برخوردی که حاصل بشه، یه وقت حرام کفاره میخواد، یه وقت نه حلال بوده و خود نوش جانش، وقتی کفار هم نداره. لتحقق الاصابه و مخالفت مقتضی الیمین، مخالفت مقتضای یمین شد دیگه، کفاره هم برای همینه دیگه که یمین به هم بخوره، مخالفت بشه به اصطلاح، هنس بشه، خوش شد دیگه، عمل انجام شد. کما یبطل لووت متعمدن لذالک، چطور اگه عمدن این کار رو انجام بده ایلا از بین میره؟ خب اینجا همینطور، چیزی که هست در مورد عمد و این وجبت الکفاره، اونجا باید کفاره هم بده، اینجا کفاره نمیخواد بدی. و تبعه على هذا القول جماعتون، جماعتی هم تبعیت از شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه کردن و همین قول را اختیار کردن. ولیکن مصنف فرمونده که و بطل حکم الایلاء عند الشیخ، این همین که فقیه بزرگی مسئله ای را نسبت به فقیه بزرگ دیگری بدهد، این دلیل بر اینه که یعنی این حرف تمامی هم نیست، همین که نسبت بده، و الا اگر که درست بود خودش اختیار میکرد دیگه، میگو مطلب اینه، چه شیخ هم فرموده باشه چه نفرموده باشه. و نسبت المصنف القول الیه یشعر به تمریزه، این همین اشعار داره که حرف بیمار هست. دلیلش چه هست که حرف بیمار هست و تمام نیست؟ یعنی حلال، ما نمیگیم کارش حرام، سهون بوده، دیوانه بوده، شبهه بوده، اینا حلال، اما در این حال حکم ایلا باطل نشده، حکم ایلا به حال خودشه، حکم ایلا به حال خودشه، این هنوزا این زن برش حرامه، اگر میخواد که محلل بشه باید که کفاره بده و دوباره عرشبت که عمل زناشوی انجام بده. دلیلش حالا چه هست؟ اصالت البقا، اولا استصحاب، خب ایلایی بوده، این همسر محرم بوده، ما شک داریم که به وسیله عمل زناشویی سهوی آیا این از بین رفته یا نرفته، حکم ایلا استصحاب میگه از بین نرفت. اگه دلیل داشته باشیم، یعنی روایت مثلا داشته باشیم، آیه شریفه‌ای داشته باشیم، خب رو سر اونا معلومه دیگه، فرض اینه که حالا اونا نیست،
وقتی که نیست خب استصحاب میگه که باقیه به حال خودش. این اولا. وقت تفار الفعل بالاعذار، و علاوه بر این ما هر کاری را که انجام بدیم اگه این عذرها سایه بیاندازه بر سر کارمون، یعنی یه کاری انجام دادیم سهو روشه، یه کاری انجام داده شده خدای نخواسته جنون یه کسی سایه بر اون کار انداخته یا شبهه بوده، خب اگر همین سه تا سایه بیاندازه بر کارهایی که ما انجام دادیم، اون کار ما بی اثر هست، مغتفر هست. مغتفر هست یعنی گفتن این چیزی نیست، یه ارزشی نداره. حالا این ارزشی نداره ایلاء اینجا بی... بله این وطی اینجا بی ارزشیش به چیه؟ به اینه که اثر نداره. اثر نداره یعنی چه؟ این حکم ایلاء رو از بین نمیبره. سهوان بوده هیچی، دیوانه بوده هیچی، شبهتن بوده هیچی. این مغتفر است. مغتفر یعنی اثر نداره. وقتی که اثر نداره نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حکم ایلاء به حال خودش باقیه. وقتفار الفعل بالاعذار، یعنی هر کاری هر کس انجام بده اگه این عذرها همراهش باشه مغتفر است. مغتفر یعنی کاری بهش ندارن، مثل که نشده. خب وقتی که مثل که نشده پس ایلا به حال خودش باقی است. و کون الایلا یمینا، دلیل سیوم اینه که ایلا قسمی هست بر ترک یک کار دیگه. ایلا قسم بر اینه که ترک بکنه وقتی یه زوجه را، مثلا حالا ابدا دائما اونجایی که ابد و دائم باشه. خب وقتی که اینطور شد این ترک دائم را قسم خورده. حالا که ترک دائم را قسم خورده، این اگه یه کاری بکنه که این کارش بر خلاف قسمش باشه، البته او داخل در قسم هست و روش قسم آمده، مثل موارد عمد، هر مورد عمدی که بخواد روابط زناشویی داشته باشه اینا داخل یمینشه. داخل یمینشه هست، اینه قسم آمده که همین کار نکنه. اگر کرد میشه حمس. اما سهوًا اگر که عملی را انجام بده، این که نهی نداره که، قسم که رو این نبوده که، قسم که نخورده بوده و انسان نمیتونه قسم بخوره که من سهوًا هم عمل زناشویی نمی کنم، این که نبوده که. وقتی که کسی قسم میخوره این کار عمدیه، نسبت به این انجام من نمیدم. حالا وقتی که سهو آمد، این سهو محرم نبوده. وقتی محرم نبوده داخل در افرادی که قسم خورده بر نفیش، داخل در اونها اصلا نیست. وقتی که داخل در اونها نشد، به چه دلیل این عمل زناشویی پاره کننده ی حکم قسم باشه؟ این که از افراد مخالف قسم نبوده تا حنس قسم به وسیله او حاصل بشه، و همینطور آدم دیوانه و همینطور مورد شبهه. پس دلیل سیوم اینه که و کون الایلا یمینا، قسم این هم ردیف با ایلا هست. ایلا و یمین گفتیم یه چیز هستن دیگه از نظر قسم، خوش شدن قسم. و هی فی نفی تقتضی دوام، قسم در طرف نفی که نمی کنم این اقتضای دوام داره، یعنی این عمل رو انجام نمیده، همون کار مکررش را در این لحظه هی برید جلو، هی انجام نمیدم، قسم معناش اینه دیگه. تخت از دوام. ولیکن و نسیان و الجهل لم یدخلا تحت مقتضاها، این اقتضای دوامی که هست مال افراد عمد هست، ولی نسیانن اگه کاری رو انجام بده که همون سهو است، اینجا نسیان و سهو یه چیزه. و جهل یا مثلا مسئله جنون و اینها، اینا لم یدخلا تحت مقتضاها، اینا نیامده بودن داخل مقتضای قسم، یعنی قسم اصلا رو اینا نیامده بود، قسم خورده بود که من در حال فراموشیم عملی انجام نمیدم، این که قسمش نبوده که، نمیشه تن قسم برش خورد. پس اینا داخل در مقتضا نبودن که نفی دوام بیاد رو سرشون. لأن الغرض من البعث و زجر فی الیمین انما یکون عند ذکرها و ذکر المحلوف علیه حتی یکون ترکه لأجل الیمین. و غرض از بعث و زجر در قسم مال موردیه که یادش باشه، قسم یا بعث داره، اونجایی که قسم بر فعل هست، یا زجر داره، اونجایی که قسم بر ترک هست. اگر کسی گفت والله نماز شب میخونم، این مثلا بعث اسمش میذاریم، یعنی میخواد برانگیزاند خودش را بر این کار. اگر کسی گفت والله من دروغ شوخیم نمیگم، این زجر هست، یعنی میخواد جلو خودش را بگیره. حالا قسم چه اونجایی که بر فعل باشه که اسمش میذاریم بعث، چه بر ترک باشه اونجایی که اسمش میذاریم زجر، این علا ایه حالن مال جایی هست که یادش باشه. ولی اگه یادش اصلا نباشه، حالا همین جایی که مثال زدیم یه دروغ شوخی گفت اما هیچ یادش نبود که قسم خورده، حالا ما بگم این کفاره بده مثلا یا حنس کردی، نه. چرا؟ برای خاطر اینکه غرض از بعث در قسمهای فعلی و زجر در قسمهای ترکی این ما یکون و اند ذکرها، مال وقتی که یادش باشه، و ذکر المحلوف علیه، یادش باشه که بر چی قسم خورده. حتی یکون ترکهول عجل الیمین، که اگه داره ترک میکنه برای خاطر قسمش باشه، و وقتی که یادش نیست، این که برای خاطر قسم ترک نکرده یا برای خاطر قسم انجام نداده، وقتی که هیچ ارتباطی با قسم نداره، پس ما نمیتونیم بگیم این کاری که انجام داده نسیانن یا جهلن یا شبهتن، اینها پاره میکنه حکم یمین را. خیلی خوب، تا اینجا سه تا دلیل ذکر کردیم برای خاطر این که مصنف تمریز کرده از حرف شیخ اعظم را و زنده شد حرف مصنف که نه، ایلاغ اگر با سهو و جنون و شبهه عرض شود که مخالفت بشه، کار حلال، کفاره نداره، ولی ایلاغ هم به جای خودش باقیست، هنوزم اون زن حرامه. ولی چیزی که هست، یه شبهه دیگری بر مصنف وارد میشه، بر خود مصنف یه شبهه وارد میشه، و اون اینه که در کتاب شریف قواعد که شهید هم علیه الرحمه قواعد داره، همطور که علامه هم علیه الرحمه قواعد داره، شهید در قواعد همین مسئله را که بحث کردن، ایشون انحلال یمین را مطلقا پذیرفته. یعنی حالا چه این مسئله چه مسئله دیگه، هر جا که انسان بر یه چیزی قسم خورده بوده، سهواً بیاد اون کار رو انجام بده، حالا هر مسئله باشه، میخواد باب ایلا باشه یا غیر باب ایلا، این حکمش چیه؟ به طور کلی مصنف در کتاب ایلا فرمودن که منحل میشه، برای خاطر این که منظور اینه که این کار در خارج نیاد، همه قد که آمد چه عمدن بیاد چه سهواً بیاد، همینطوری که شیخ استدلال براش کردیم، فرمودن این منحل میکنه اون قسم رو، از بین میبره، گسیخته میشه. مع انه، این مع بر خاطر اینه که ما حالا حرف شهید رو زنده کردیم، تمریض شد، و حال این که از اون طرف خود ایشون در قواعد استقربا هلال الیمین مطلقا، ایشون مستقرب شمرده این هلال یمین را مطلقا، چه متوجه مسئله قسم باشه، چه متوجه مسئله قسم نباشه، چه عمد باشه، چه غیر عمد باشه، چه در باب ایلا باشه، چه در باب غیر ایلا باشه، الا ای حال منحل میشه. لعجل عرض شود که اصل عمل محتجن، استدلالشون چیه؟ همین که برای شیخ استدلال کردیم، خود ایشون استدلال کرده به ان المخالفت قد حصلت، فرموده مخالفت قسم حاصل شد. چیزی که هست مخالفت قسم دو جوره، یه وقت انسان متوجه هم هست که داره مخالفت میکنه، خب این کفاره میخواد، ولی یه وقت خلاف قسم انجام داد، حالا خلاف قسم انجام داد یادش نبوده، خب خلاف قسم که انجام داده بالاخره این منحل کرده قسمش را، ولی حرام هم نبوده، برش کفاره هم نداره. به ان المخالفت قد حصلت و هی لا تکرر، فرموده مخالفت مکرر نمیشه. مخالفت مکرر نمیشه معناش اینه که وقتی یه قسمی انسان خورد، اگه بعدش انجام داد، این همی که انجام داده موجب اینه که دیگه قسم پاره بشه، این دیگه نمیخواد بگیم که با این پاره نمیشه، یه مرتبه دیگه عمدن انجام بده تا به وسیله اون مخالفت بشه، نه، مخالفت دیگه تکرار نداره، یعنی فرد دویم نمیخواد، فرد دویم نداره، همین اولی مخالفت بود و همین اولی هم قسم را پاره کرد، بعدش هم که دیگه حکم قسمی نداریم. وقتی که دیگه حکم قسمی نداریم دیگه مخالفتی هم نداریم. لا تتکرر و المخالفه حاصل شد و هی لا تتکرر. خب این اولا. و علاوه بر اینها عرض شود که استدلال دیگری هم شهید اول در کتاب قواعد فرموده. استدلال دیگرشون اینه که نسبت به اصحاب دادند، فرمودن فقها فرمودند که اگر وقت ساهیان حاصل بشود این وقت با عرض شود که موجب بطلان ایلاء میشه. فرموده وقتی صحبی فتوا و حکم اصحاب روشه هست که موجب ابطال حکم ایلا هست. اینجا ایشون آمده مسئله را نسبت به اصحاب داده که فقها می فرمایند، و حالی که اینجا فقط نسبت به شیخ داد و فرمود اند شیخ، و حال این که در همین مسئله در قواعد استدلال که خواستن بکند، یه استدلالش این بود که خوندیم و یعنی باز محتجن به حکم الاصحاب به بطلان الایلاء بالوطء ساهیا مع انها یمین، اینجا آمده نسبت به همه داده. فنسب الحکم المذکور هنا الى الاصحاب لا الى شیخ وحده، اینجا نسبت به همه داده. خب پس حالا ملازم میفرمایید که این هر دو طرفش حالا استدلال داره، هر دو طرفش هم استدلالش نسبتاً قویه و یه چیزی هم نیست که ما بگیم مثلا یه فقیه فتوا داده. ظاهر کلام اینجا اینه که اصحاب، اونجا هم خودمون گفتیم که و تبعه علی هذا القول جماعتون، حالا که این طوره پس چیکار باید کرد؟ و هر دو طرفش که الان محکم داره میشه، میفرمان که ولت توقف وجهون، فعلا به نظر ما اینه که توقف باید کرد، که آیا اون طرف رو اختیار کرد یا این طرف. توقف فعلا وجه داره به نظر شریف ایشون.
مسئله ای هست که هرگاه زن و مرد ذمی یهودی مثلا هستن در پناه اسلام، نصرانی هستن در پناه اسلام، اینا بینشون همین جریان ایلا واقع شده باشه، بعد اون زن یهودیه نزاع را به محکمه شرع آورده، حالا قاضی مسلمان یا امام اصل صلوات الله علیه اگر امام اصل باشه که مراجعه کرده باشد، چه کار انجام میدن؟ خب امام قاضی شرع مخیر هست بین این که حکم اسلام را بهشون بگه و اونها هم همین حکم اسلام را عمل بکنن، هرچی درباره ایلاء اسلامی گفتیم همون را هم بین اونها اجرا بکنند و از اونها بخوان، یا این که نه احکامی که خود اونها دارند، اگر تورات اونها، انجیل اونها، کتابهای مذهبی اونها مثلا که خودشون عقیده دارند، مسائلی راجع به ایلاء و این گونه مسائل داشته باشه، همونها را برشون بیان میکنه، بگه شما حکمتون اینه از نظر مذهب خودتون. ولو ترافع الذمیان الینا، اگه مرافعه کردن دو ذمی یعنی زن و شوهر ذمی به سوی ما یعنی به سوی مسلمین و شیعیان در حکم ایلا، اینجا امام در صورتی که خود امام اصل صلوات الله علیه باشه، ابل حاکم المترافع الیه حاکمی که مرافعه برده اند نزد او، مخیر است بین الحکم بینهم بما یحکم علی المول المسلم، یا حکم بکنه بین این ذمیان هم به اون چه حکم می کند بر مولی مسلم، اگه مرد مولی مسلمان بود زنش مسلمان بود چه حکمی می کرد، همین رو که خوندیم. خب اونجا هم همین را بگه بهشون، یعنی همون 4 ماه مهلت دادن و بعد اجبار بکنه به اینکه یا فی و کفاره یا طلاق، همین مسائل را به اونها هم بگه دو بخواد. و بین ردهم الی اهل ملتهم، یا اینکه ردشون بکنه به اهل ملت خودشون، یعنی بگه برید پلو قاضی خودتون مثلا از قاضی خودتون بپرسید. اینطور جمع الضمیر للاسم المثنى تجوزن،
مسئله را که طرح کردیم تثنیه داشتیم ولو طرف از ذمیان، ولی بعد فرمودن که مخیر است بین الحکم بینهم یا و بین ردهم. این ضمیر چطور جمع اومد؟ چرا دیگه نفرمودن به ما و بین الحکم بینهما مثلا و بین ردهما؟ چرا اینجا جمع نیاوردن؟ میفرمان این مجاز دیگه، جمع را مجازن در تثنیه استعمال کردن. جمع از ضمیر للاسم المثنى تجوزن او بناءً على وقوع الجمع عليه حقیقتاً، یا اینکه تثنیه جمع هست حقیقتاً و ضمیر جمع هم بهش میشه برگردونی حقیقتاً، کما هو احد القولین. در مسئله بعضی قائل هستند که حد اقل جمع دو تاست، وقتی که حد اقلش دو تا شد خب ضمیر جمع هم بهش وقت میشه برگردونی. ولو آلا سمرتد عن ملتین. حالا مسئله دیگر اینه که هرگاه مردی مسلمان ایلا کرده ولی بعد از ایلا کافر شده، ارتداد براش پیش آمده، حالا این ارتدادی که برای او پیش آمد مسائلی دنبال داره، از جمله این که سابقا خوندیم که در صورتی که کسی همسر مسلمان داره و مرتد بشه، مرد ارتداد براش حاصل بشه، این یه وقت ارتداد فطری هست یه وقت ارتداد ملی هست. ارتداد فطری اگر باشه که اصل جدا میشن از هم دیگه، مثل اینه که مرد مرد زنش عده وفات میگیره و اموالش هم قسمت میکنند و اینا دیگه بر هم محرم هستن، در صورتی که مرتد مرتد فطری باشه. مرتد فطری اون کسیه که وقتی انعقاد نطفه خودش شده بوده ابوینش یا یکی از اونها مسلمان بودن، این هم نطفش به حال انعقاد اسلامی بسته شده بعد آمده کافر شده، این بهش میگیم کافر فطری. اما اگر نه، هنگام انعقاد نطفه همین شخص که حالا مسلمان است، احد ابوینش مسلمان نبودند، هر دو کافر بودند، اینم در حال انعقاد نطفه با کفر پدر و مادر نطفش بسته شده، بعد اسلام آورده بوده، حالا در ازدواج اسلامی هم شرکت کرده بوده و همسر مسلمانی هم گرفته بوده، بعد حالا کافر شده، این اسمش میذاریم کافر ملی. ارتداد ملی حکمش اینه که حالا که ارتداد پیدا کرد، این اگه تا ایام عده تمام نشده از ارتداد خودش دست کشید، توبه کرد از ارتداد خودش، زنش هم زنش هست، جدای از هم نیستن، مثل طلاق رجعی. چطور طلاق رجعی عرشبت اگه رجوع بکنن دیگه عقد نمیخواد، ارتداد ملی هم اگر عده تمام نشده باشه از ارتداد خودش دست بکشه و توبه بکنه، همسرش همسرش هست، عقد جدید هم دیگه نمیخواد. این حکمیه که اونجا سابقا خونده این. حالا در باب ایلا، این آقا مسلمان بود و ایلا کرد، بعد از ایلا مرتد شد، حالا که مرتد شده دو جهت داره که با این زن نمیتونه روابط زناشویی فعلا داشته باشه، اگه که ایلا نبود و همین ارتداد هم اجازش نمیداد، مگه اینکه مراجعه بکنه از ارتداد خودش، ایلا هم که کرده. خب حالا آمدیم در همین مدتی که ایلا بوده زن مراجعه به حاکم شرع کرده، حالا پیش از ارتدادش زن مراجعه کرده بوده به حاکم شرع که این آقا ایلا کرده، اونم 4 ماه مهلت داده بوده، حالا در این 4 ماه این مرد مرتد شد، حالا که مرتد شده بعد اسلام آورد، حالا که بعد برگشت و اسلام آورد، آیا اگر 2 ماه یا 3 ماه مدت ارتداد ملی داشته، این 2-3 ماه ارتدادش را حساب میکنیم پای 4 ماه که 4 ماه حاکم مهلت داده بوده، حالا 3 ماهش با ارتداد گذشته گذشته باشه، این مثلا اگه 10 روز دیگه 20 روز دیگه 1 ماه دیگه هنوز مهلت داره و مدت 4 ماه مونده، حساب میکنیم میگیم از اون وقتی که حاکم ضرب العجل کرد و ضرب المدت حساب کنید، ایام ارتدادش هم باشه مانعی نداره، حالا 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، 1 ماه دیگه، هر چی مونده 4 ماه تمام میشه. آیا این طور؟ یا این که نه، این مدتی که ارتداد بوده هیچی، اگه 2 ماه مثلا مرتد ملی بوده، 3 ماه مرتد ملی بوده هیچی، حالا که برگشته این از حالا باید شماره کرد بقیه ایام ضرب مدت را، یا یه ضرب مدت جدیدی مثلا باید داد، هرچی گفته شد. حالا کلام در اینه که کدامش قائل بشیم، بگیم حساب میشه یا حساب نمیشه. میفرمان که ولو آلا ثم مرتد عن ملتین، اگه ایلا کرد بعدن مرتد شد، اما ارتدادش فطری نباید باشه، ان ملتن باید باشه، چون اگه مرتد فطری شد اصلا جدای از هم میشن، هیچ ارتباطی با هم ندارن، مثل طلاق بائن هست دیگه. از طلاق بائن هم بالاتر، برای خاطر اینکه طلاق بائن که بعد میتونن ازدواج به عقد جدید بکنن، اما مرتد فطری دیگه هیچی، کافر هست که نمیشه که ازدواج بکنه، میگه اینکه اسلام بیاره و توبهش مثلا قبول بشه، یا قدرتی نباشه که بکشنش مثلا. خب حالا کلام در این که مسئله ما اینجا اینه که این مدت ارتدادش اگه بعد برگرده و اسلام بیاره حکمش چیه؟ حسب علی من المدت التی تضرب له زمان و رده، حساب میشه پای او و بر او از مدتی که ضرب میشه براش و حاکم شرع معین میکنه، اون حساب مربوط به زمان رده هست، این زمان رده حساب میشه پاش علل اقوا. این اگه 2 ماه رده داشته نمیگن حالا اون 2 ماهی چی، نه میگن اون 2 ماه هم در حساب باشه. خب دلیلش چه هست که حساب میکنن باش؟ دلیلش اینه که این تمکن از رجوع داشته دیگه، تمکن از معفی داشته، درسته که حرام بوده، اما حرامی است که زمینه حلیتش دست خودشه، یعنی خودش میتونه از کفر برگرده، از ارتدادش برگرده، عمل زناشویی انجام بده، عمل زناشویی که انجام بخواده کفارش هم میده دیگه، پس این دست خودشه، همین طوری که مرتد شدن دست خودش بوده، برگشتن هم دست خودش. درسته که حرامه، بفرمایید 2 جهت حرمت هم داره، هم از راه ایلا هم از راه ارتداد، ولی بالاخره این دست خودشه دیگه، وقتی که دست خودشه میتونه برگرده، وقتی که میتونه برگرده خب پاش حساب میکنیم. لتمکنهی من الوعد به رجوع ان رده فلا تکون عذرن، این یه عذری نیست که بگیم نمیشده، راه نداشته، چطوری پاش حساب بکنیم، نه ایتو نیست. لانتفاع معناه، برای خاطر این که معنای عذر اینجا منتفیست، معنای عذر و حقیقت عذر اینه که نتونه، و اینجا که میتوانه اسلام بیاره و عمل رو انجام بده. ظاهرن ضمیر معناها برمیگرده به همین عذر، و عرض شود که عدم تمکنم بخوای معنا بکنیم همین معناش، لانتفاع معنای عذر، اینجا عذری نیست، کسی که کافره که نمیگن معذور است، برای خاطر این که دست خودشه. لانتفاع معنا و حقیقت عذر، یعنی اینجا تمکن هست، عدم و تمکن نیست. اما چیزی که هست، شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه ایشون فرموده نه، فرموده این مدتی که زمان رده هست جزء ضرب المده نیست، اون هیچی، باید دوباره حساب بشه بقیه ای اگر مونده بوده، اون گذشته ها هیچی. دلیل چه هست؟ دلیل اینه که غیر از ایلا خود ارتداد هم برش محرم کرده بوده وقتی دیگه، همینطوری که عرض کردیم از راه ارتداد ما حالا محل بحثمونه، وقتی که از راه ارتداد محل بحث شد، از راه ارتداد محرمه برش، وقتی که از راه ارتداد محرم شد برش، این شبیه میشه به باب طلاق. مسئله سابقا خوندیم که اگر که در مدتی که ضرب مدت شده طلاق داد، 1 ماه 2 ماه گذشت رجوع کرد، حالا که رجوع کرده آیا این مدتی که در طلاق قرار گرفته بوده و مرد طلاق داده بوده این زن را، حالا که برگشته حساب بکنیم، بگیم 2 ماه ایام مثلا طلاقش بوده، این را حساب بیاریم، اگه 4 ماه حاکم شهر مهلت داده بوده این جزء 4 ماه حساب بکنیم، یا چون طلاق داده شده بوده و از نظر این که طلاق داده بوده از زنش مثلا به حسب ظاهر نبوده، یعنی به حسب ظاهر عرفی منظورم نشرن جدای از هم بودن، طلاقی حالا آمده بوده بین، این را حساب نکنیم یا حساب بکنیم که دو تا نظر بود سابق که خوندیم. شیخ فرموده چی تو مثل ایام طلاق حساب نمی کنیم؟ خب اینجا حساب نمی کنیم، اینجا مثل طلاق حساب می کنیم، در صورتی که اونجا حکم بکنیم که حساب نمی کنیم. لکن شیخ قال الشیخ لا یحتسب علیه مدت الرد، چرا؟ لأن المنع به سبب الارتداد لا به سبب الایلاء. این منع از وقتی و حرمت وقتی، منع یعنی منع از این که میگن رابطه با این زن نداشته باش، این منع برای خاطر که کافر هست، کافر نمیتونه که با زن مسلمان رابطه داشته باشه. لأن المنع به سبب الارتداد لا به سبب الایلاء، درسته که از سبب ایلاء محرمه برش، ولی فعلا ارتداد مهمه. خب وقتی که اینطور شد، کما لا یحتسب مدت و طلاق منها، کما این که در سابق بنابر یک قول مدت طلاق رو حساب نمی کردیم، اگه بعد رجوع بکنند و بشن زن و شوهر مدت طلاق گذشته رو می گیم هیچی، اون رو حساب نمی کنیم، دوباره باید ضرب مدت بشه. لو راجعه، مدت طلاق حساب نمیشه اگه مراجعه بکنند و دوباره بشن زن و شوهر. و انکان یمکنه المراجعه تو فی کل وقته، در باب طلاق هم مراجعه ممکن بوده، ولی خود چون مراجعه نکرده بوده حساب نمی کنه. اینجا میگیم میشده مسلمان بشه، ولی خود مسلمان که نشد که، وقتی که مسلمان نشده پس حساب نمی کنیم. همینطوری که اونجا میتونسته مراجعه بکنه بشن زن و شوهر ولی نکرده، حالا بعد مراجعه کرده، اون یه دو ماهی که مراجعه نکرده میشده، ولی حالا مراجعه نکرده دیگه. و این کان یمکنه المراجعه فی کل وقتین، این و این کان میخواد تأیید این بکنه که درسته که ارتدادم میشه برگرده، اما صرف این که میشه برگرده کافی نیست، خود کسی که طلاق داده میتونه برگرده و رجوع بکنه، ولی حالا فرض اینه که اونم رجوع نکرده. اما اطلقه لظهور حکم الارتدادین، چون حکم دوتا ارتدادا خیلی روشن هست، وقتی خیلی روشن هست دیگه نمیخواد قید بزنی. الله علی محمد و آله الطاهرین. جواب داده شده که بین طلاق و بین ارتداد فرق هست، یعنی کار ارتداد آسانتره از نظر فتوای به احکامش، کارش آسانتره از نظر کارش منظورمونه، نه این که ارتداد میخواییم بگیم آسانتره، ارتداد که کفره بسیار بده، ولی جریان مسئلهش آسانتر حل میشه. چرا؟ برای خاطر این که ارتداد وقتی که اسلام آورد و دوباره مسلمان شد، همین اسلام آوردنش دلیل بر اینه که اون عقد نکاحی که کرده بودن هیچیش نشده، هیچ نقصی برای عقد نکاحشون پیش نیامده بوده تا وقتی که عده تمام نشده باشه. اینا عقدی خونده بودن، زن و شوهر بودن، ارتدادی پیش آمده، اگه پیش از 4 ماه، پیش از 3 ماه خورده ای، پیش از 3 مرتبه عادت شدن برگرده که عده تمام نشده باشه، همین که برگشت و مسلمان شد دلیل بر اینه که عقد نکاحشون اون پیوند